این نقل و انتقالات یه بازیکن مثلا 20 میلیارد قیمتشه، خب اون بازیکن به غیر از این که پول زیادی هدر رفته، حالا هر بازیکن هر باشگاهی باشه اصلا فرقی نمیکنه، تحت فشارم قرار میگیره، چون خودش و همه میدونن که اون 20 میلیارد عدد حبابیه، یعنی قیمت واقعی نیست، حتی روی مسئله فنیش تاثیر میذاره، حتی روی مسئله باشگاهیش تاثیر میذاره، حتی انتظارات به شدت ازش بالا میره و در نهایت بازار رو خراب میکنه. یعنی شما همین الان، شما الان مثلا هنوز کادر فنیتون صنعت نفت به تفاهم نرسیدین، یعنی مشخص نشده قاعدتا، شما تازه مشخص بشه بیاید وارد بازار نقل و انتقالات بشید، یه فاجعه‌ای پیش رو دارید برای حالا حضور در بازار. قبول دارید این قضیه رو؟
دقیقا همینه. بعد آخر یه باشگاهی مثل ما که مثلا اون بحث هزینه ها رعایت میکردن، بحث انتقال بازیکن از تیم‌های پایه رو به تیم بزرگسالان انجام دادن، توی صنوات بهشون همش این کار رو انجام دادیم. الان بازیکن ما که بازیکن رده سنی امید بوده الان انتظارای 1 میلیارد 2 میلیاردی داره که دیگه برتر هم ندید.
الان آقای منصوری
مردم هم میزنن خراب میکنن.
بله آقای راستی، آقای منصوریان تفاهمش به چه شکله؟ بعد گزینه‌های دیگه‌ای مطرح میشه، آقای پرکاست تو رسانه‌ها مطرح شده، دقیقاً باشگاه صنعت نفت آبادان و مدیرانش از جمله شما چه تصمیمی برای پیش رو دارید؟
والا جناب میون، بحث حوزه نقل و انتقالات در حوزه کاری من نیست، ولی خب بالاخره اطلاعاتی که من از این موضوع دارم اینه که خب گزینه اول ما آقای منصوریان هست.
بله.
و فکر می‌کنم تو این هفته هم یک جلسه خواهند داشت با مجموعه هیئت مدیره، قبلا جلساتی هم برگزار کردن، ان‌شاءالله که به نتیجه برسن و هر چیز زودتر تعیین بشه وضعیت کادر فنی صنعت نفت آبادان.
بله.
که به قول شما ما کمتر درگیر مسائل مربوط به نقل و انتقالات بودیم، چون هر چیز سریع‌تر وضعیت کادر فنی ما مشخص بشه، سریع‌تر می‌تونیم توی بازار ورود بکنیم و اقدام بکنیم و کمتر دچار اون بازارگرمی ها و حباب سازی های جریانی که حالا بازیکن ها جابجا میکنن بشیم.
بله. بعد وقت الان مثلا تو بعد اقتصادی برای فصل آینده آیا مثلا برنامه هاتون رو مشخص کردین که باید چطور درآمدزایی کنید تو این قضیه؟
بله. ما خب بالاخره چند تا اسپانسر اصلی داریم، یک دو تا اسپانسر اصلی داریم که تامین منابع میکنیم و اینجا هم جا داره که واقعا از مجموعه شرکت ملی پالش بخش فرآورده نفتی ایران، جناب آقای سالاری، جناب آقای ضیا، آقای دکتر قیم، شرکت پالش نفت آبادان که واقعا تا اونجایی که قانون بهشون اجازه میداده و حتی یه جایی هم بوده جناب میر فراتر از قانون در با مسئولیت شخصی با مسئولیت اون سازمانی که داشتن یه سری حمایتایی رو انجام دادن، ولی خب اونا هم دستشون دست از حکایت میشه، حکایت اون خورما هست ولی
بله.
در نخیل هست دست ما کوتاه.
درسته.
حمایت کردن، ولی تو بحث تامین مالی خب یه سری اقداماتی رو باشگاه انجام داده، اسپانسر دائمی رو ما داریم، سازمان منطقه آزاد اروند که جا داره از مجموعه منطقه آزاد های اسکندری هم تشکر بکنم به خاطر حمایتی که انجام میدن. فعالیت‌های اقتصادی رو هم داریم انجام میدیم، بیشتر دنبال ایجاد منابع با ثبات هستیم که بتونیم اون منابع با ثبات یه شکلی به وجود بیان که ما کمتر دچار آسیب بشیم و بتونیم اون حداقل هامون رو تامین کنیم تا به وسیله اون قوانین بالادستی که امیدواریم که آره تغییری توش ایجاد بشه بتونیم که
ما بقیه هزینه‌هامون
رو هم تامین
کنیم. اشاره کنم با جناب آقای راستی صحبت می‌کنیم، معاون محترم اقتصادی باشگاه صنعت نفت آبادان. آخرین سوال بپرسم، میشود اسپانسر گرفت؟ یعنی مثلا تو شرکت‌ها و حوزه‌هایی که حالا دولتی هم نباشن به عنوان اسپانسر جذب کرد برای فصل پیش روی صنعت نفت؟
ببینید، ما اقدام کردیم برای بحث اسپانسر، مذاکرات بسیار زیادی هم با شرکت‌های متعدد حتی توی تهران و جای مختلف انجام دادیم، ولی واقعا جناب بحث اسپانسرینگ در دنیا مدل دیگه، یکی این بحث اسپانسرای رانتیه.
بله.
مثلا باید یه رانتی وجود داشته باشه، یه ارتباط سازمانی وجود داشته باشه، اون قرارداد منعقد کنن، مثلا مثل شرکت ایران خودرو با مجموعه پیکان. درست شد؟
بله.
که شرکت های تابع با مجموعه پیکان یا مثلا مجموعه سپاهان یا مجموعه فولاد خودستان، این اتفاق باید بیفته.
بله.
یا اینکه رانتی مزیتیه که مثلا یه ارتباطی وجود داره، یه ارزشی همون اسپانسرینگی وجود داره واسش.
بله.
که به وسیله اون رانت ارزش اضافه می‌کنه، مثلا ارزش پکیج اسپانسرینگی من 10 میلیارده، به خاطر اون ارتباطه به من 50 میلیارد. این در دنیا هم اتفاق میفته، شرکت هواپیمای اتحاد و قراردادشون با شرکت با باشگاه منسیتی از نمونه اونه. یه مدل دیگه هم هست که عرفش بعد این شکلی باشه، بعد مزیتی باشه، بر اساس اون مزیتی که باشگاه ایجاد میکنه بعد اتفاق بیفته. خب باشگاه تو چند سال گذشته شروع کرده مزیت‌هاشو جمع‌آوری کرد. خب باشگاه سمتا یه باشگاه پرطرفداری در سراسر ایران. ولی خب این پتانسیل بالقوه بوده، بالفعل تبدیل نشده بوده. خب ما اقداماتی رو انجام دادیم برای تجمیع هواداران، برای یکاسه کردن این ظرفیت و به بالفعل تبدیل کردنش، و اینکه نقاطی رو هم ایجاد کردیم که بتونیم از اون پتانسیل ایجاد شده بتونیم حداکثر استفاده اقتصادی رو ببریم. فروشگاه آنلاین ایجاد کردیم، فروشگاه فیزیکی ایجاد کردیم، اپلیکیشن هواداری ایجاد کردیم، حق عضویت ها، استفاده از خدمات پرداخت و موارد مثل این ایجاد کردیم. ولی نیازمند اینه که آقای امیر هم فرهنگ سازی بشه در حوزه هواداری که هوادارها بیان از درچسب های ایجاد شده استفاده کنن. اگر اسپانسری قرارداد می‌بندیم از خدمات اون اسپانسرها استفاده کنن. ما الان با یک شرکت دیگه طرف قرارداد هستیم، هوادارا ما فقط کافیه که خدمات بیمه خودشون رو از اون شرکت بیمه تامین کنن و قطعا نفعش رو ما میبریم. و ما همین 10% آخر هم که بازیکن ها و کادر فنی پرداختیم از همین محل. حالا اقدامات این چنین داره اتفاق میفته، ولی نیاز هم اینه که سازمان لیگ هم یک نگاه متفاوت داشته باشه. اتفاقایی که پارسال ایجاد کردن ما امیدواریم که امسال حالا با شدت کمتر شاهدش بشیم، چون میدونم قطعا به صفر نمیرسه اون تبعیضی که بین تیم‌های خاص تهرانی وجود داره و بقیه تیم‌های شهرستانی به تفاوتایی که وجود داره. بالاخره امیدوارم که امسال شاهد تبعیض کمتری باشیم و از منابع سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم ما بتونیم انشاءالله استفاده کنیم که بخشی از هزینه‌هامون رو تامین کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای راستی، ممنونم، استفاده کردیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
مرسی از وقتی منده و باشگاه سنتنه و شهر آبادان دادید.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی.
درود بر شما همراهان عزیز، تهران 24 بامداد یک شنبه پنجم تیر رو میشنوید و خیلی سپاسگزارم از همراهیتون. تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیزی که لطف میکنید و پیام کوتاه ارسال میکنید به ما. خانم سمیرا، خانم سعیده عنایت‌زاده و خانم معصومه مهرعلی از سبران، درود بر شما و سپاس از همراهیتون. راجع به گیاه این چیزا اگه سوال دارید که برامی از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید، میتونید فردا، یعنی هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 همراه رادیو تهران باشید و سوالهای خودتون رو مطرح کنید. آقای احمد رضا میر عزیز، درود بر شما و سپاس از همراهیتون. آقای کیوان عزیز از تجریش، درود بر شما، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. شما میتونید سوالتون رو فردا در برنامه مطرح کنید، حالا اگر پاسخ خوب باشن راجع به سوالی که دارید و پاسخ خودتون رو دریافت کنید. سپاسگزارم از شاعر جانباز عزیز که مثل همیشه در کنار ما هستن، و خانم رئیسی، درود بر شما، دست شما درد نکنه. خانم مرضیه دلفانی که ما رو میشنوند، خانم موسوی از مشیریه، درود بر شما و سپاسگزارم که تا 6 صبح هم در کنار رادیو تهران هستید. تولد همه تیر ماهی ها رو هم همین الان تبریک بگم. جای احمد عزیزم تیر ماهیه، اما 27 اگر اشتباه نکنم اون رو نوشتن. تولدتون مبارک باشه انشاءالله و سپاسگزارم ازتون که در کنار ما هستین. خیلی خیلی ممنونم. چه برنامه‌ای رو بشنوید عزیزان؟ برنامه بعدی بشنوید خدمتتون. برنامه شهر آفتاب هست که تقدیمتون میشه، قسمت‌هایش رو میشنوید. برنامه تازه متولد شده شبکه رادیویی تهران که هر روز از ساعت 6 بامداد تا 8:15 شنونده خواهید بود.
سلام و خدا قوت و صبح بخیر عرض بکنم خدمت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جناب آقای دکتر محمد اسلامی. آقای دکتر اسلامی صدای منو دارید؟
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز شما و مردم عزیز ایران.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستید، سپاسگزارم. جناب آقای اسلامی، متوجه شدیم که مهمان دارید از اروپا و قراره که درباره اتفاقات و توافقات برجام گفتگو و مذاکره بفرمایید. به ما بگید که چه تصمیماتی رو قرار اتخاذ بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته مهمانی که در تهران تشریف دارن مهمان وزیر محترم امور خارجه هستند و با ایشون گفتگو خواهند کرد. موضوعی که حائز اهمیت اینه که برجام برای لغو تحریم ها بوده، برای خاتمه دادن به این اتهامات بی اساس و واهی بوده که بیش از 20 سال هست با نفوذ ضد انقلاب و صهیونیست ها این اتهامات ناروا رو به جمهوری اسلامی ایران نسبت میدن. سالیان سال مذاکره شده، حاصل این مذاکرات توافق برجام بوده که در برجام این اتهامات در قالب PMD بسته اعلام شده با شرح و بستی که اونجا درش داده شده و در ازای آن ایران پذیرفته که محدود کنه فعالیت‌های قانونی و حق مسلم خودش که در چارچوب ضوابط آژانس هست رو محدود کنه و اونها نظارتهای خودشون رو تشدید بکنن و در ازای اون تحریم هایی رو که به بهانه های واهی علیه ملت ایران و علیه کشور سالیان سال اعمال کرده بودن اونها لغو بشه. بنابراین بازگشت به تعهدات، چون اونها به تعهدات خودشون متعهد نبودن، تعهدات خودشون رو اجرا نکردن. جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت تام و تمام به صورت یک سویه تعهدات خودش رو اجرا کرده. الان که اونها از فشار حد اکثری و اون حرکت ظالمانه خودشون نتیجه نگرفتن و اراده کردن که به برجام بازگشت داشته باشن، به طور طبیعی بایستی اون دلیل و علت اصلی ظهور و توافق برجام رو هم بهش پایبند باشن و اون رو کنار بذارن، نه اینکه اراده کنن که به برجام برگردن ولی اون اتهامات واهی رو به صورت یک موضوع فعال باز در کنار اون بخوان نگه دارن و به کشور فشار بیارن و اون رو مجدد بهانه کنن برای عدم لغو تحریم یا دوباره وضع تحریم. این موضوع شفاف و روشنیه بین ایران و این گروه و ما امیدوار هستیم که اگر واقعا اراده دارن و تصمیم گرفتن که بازگشت به تعهدات داشته باشن، این همون چه که قبلا توافق شده و بسته شده عمل بکنن و حرف و شیوه جدید و خواسته جدید غیر واقع و غیر لازمی رو وارد مکنن.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر اسلامی، ما از مردم و شنوندگان عزیزمون خواستیم که اگر که سوالی دارن از شما حتما طرح بکنن و اگر که پیغامی هم دارن به صورت پیامک از طریق تلفن برای ما بفرستن و ما اون رو به شما منتقل بکنیم. 912 آخرش 0945 نوشتن که آقای دکتر اسلامی محکم بایستید، خدا قوت. یادتون باشه که اگر امتیاز بدین اونها باز هم امتیاز میخوان. محکم بایستید و از حقوق مردم ایران دفاع بکنید. این پیغامی بود که یکی از شنونده باشون فرستادن. بسیار عالی.
یاد خواهی اونها و در حقیقت اون حرکتیه که اونها باور کردن سال هاست که به صورت با سلطه‌گری و به صورت یک جانب گرایی و استانداردهای دوگانه رفتار کردن و فکر میکنن که ملت ایران هم به این سادگی اینها رو میپذیره. نه، هرگز ملت نمیپذیره. به هیچ وجه ما حرف غیر قانونی و غیر حقوقی نزدیم. اگر یک منطقی رو اقامه میکنیم و بر اساس اون منطق گفتگو صورت میگیره و اون گفتگو حاصلش یک توافق میشه، در حقیقت یک موضوعی است که بین یک طرف به اسم جمهوری اسلامی ایران و طرف دیگر به اسم اون گروه شکل گرفته. این توافق یک منطق داره که پایه هست، یک محتوا داره که همونیه که نوشته شده. اینها همش با همدیگه درسته. اینطوری نیست که یه طرفش که ما هستیم همه چی رو نفی بکنن و اون طرف که خودشون هست رو هیچ کدوم رو اجرا نکنن. این خب پذیرفته نیست و ما حتما از حقوق ملت ایران سرسوزنی کوتاه نمیاییم و مطابق ضوابط هم رفتار میکنیم. فعالیت‌های هسته‌ای ما به شهادتی که همه این سال‌ها خود آژانس اعلام کرده هیچگونه انحرافی نداره. ما به هیچ وجه نفوذ رژیم صهیونیستی و تسلط رژیم صهیونیستی رو که بر سازمان‌های بین‌المللی مرموزانه اعمال میکنه رو بر نمیتابیم و به راه خودمون قانونمند ادامه میدیم.
درود به شما. آقای مهدی میرسوهیلی راجب برق هسته‌ای سوال پرسیدن و در واقع نظری داشتن و گفتن که باید در این زمینه قوی تر عمل بکنیم و این دانش رو بومی بکنیم.
بله، حق به جانب ایشون است. من الان در بوشهر هستم، در نیروگاه اتمی بوشهر. ما دیشب یک فعالیت جدیدی رو در پیش برد پروژه های ساخت نیروگاه های جدیدمون آغاز کردیم، عملیاتی رو، و امروز هم همینطور دو عملیات جدید در اجرای پروژه اقدام خواهیم کرد.
در
هدف گذاری که در صنعت جامعه توسعه راهبردی صنعت هسته‌ای که برای اولین بار در کشور تصویب شد و رونمایی شد، 10,000 مگاوات برق جدید رو هدف گذاری کردیم. الان ما حدود 1,000 مگاوات به طور پیوسته برق به شبکه برق کشور تزریق میکنیم. نیروگاه 360 مگاواتی تمام ایرانی رو کلید زدیم که از اول امسال در برنامه ما قرار گرفته که به یاری خدا بتوانیم در اون مقیاس سازنده و تولید کننده همه اجزا اقلام و ادوات نیروگاه اتمی باشیم و کشور رو در سالیان آینده به یک کشور خود اتکا در این حوزه تبدیل کنیم.
بسیار علی، درود به شما. یه خبری هم که من خوندم راجع به آبشیرین کنها بود و می‌خواستم ازتون بپرسم که با توجه به اینکه تغییر اقلیم داشتیم و خشکسالی شد و آب رو هم شاید خیلی دیگه نتونیم به قول معروف اونطور که باید و شاید مثل قبل استفاده بکنیم، چه تلاشی صورت گرفته تو این زمینه؟ بتن‌ریزی داشتید شنیدم، واحدهای جدیدی دارید در واقع شروع می‌کنید برای ساخت، بفرمایید راجع بهشون.
اون بتن‌ریزی که دیشب شروع کردیم دیواره رکتور نیروگاه دوم بوشهر بود که دیگه یک واحد دیگر 1000 مگاواتی هست. بحث آبشیرین کن یک مطالبه دیرینه مردم عزیز بوشهر بوده.
بله.
در سفر آقای رئیس جمهور به استان بوشهر من خدمت ایشون عرض کردم که شما به ما ابلاغ بفرمایید که ما این خواسته دیرینه مردم عزیز بوشهر رو دنبال بکنیم و محقق بکنیم و اعلام آمادگی کردیم برای 70,000 متر مکعب آبشیرین کنی که بتواند این میزان آب تولید و عرضه بکنه. خب این مورد تایید و تاکید ایشون بود، ابلاغ فرمودن و ما در دستور کار گذاشتیم. مسائل طراحی مهندسیش دنبال شده، سایتش انتخاب شده و انشالله با انتخاب پیمانکار ما به زودی عملیاتی اجرایی اون رو هم آغاز خواهیم کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر اسلامی، شما صحبت از رئیس جمهور محترم کشورمون داشتید، میخواستم ازتون بپرسم که شما که در هیئت دولت هستید میتونید برای فردا و یا روزهای دیگه در همین هفته هماهنگ بکنید که برنامه شهر آفتاب بتونه با رئیس جمهور محترم کشورمون آقای رئیسی گفتگوی داشته باشه و ایشون به مردم سلام بکنید؟
خدا فردا به شرط وقوع در هیئت دولت خدمت ایشون این پیغام شما رو و برنامه شهر آفتاب رو منتقل میکنم. به آقای دکتر اسماعیلی همین رو خواهم گفت و دفترشون دیگه به شما اطلاع خواهند داد.
بسیار عالی. آقای دکتر اسلامی، شما خوش وعده هستید و ما اینجا در کنار شنونده هامون روی وعده شما و روی صداقت شما حسابی حساب کردیم، منتظر هستیم که به زودی اطلاع بدیم به ما و بتونیم با جناب آقای رئیس جمهور صحبت بکنیم. شنونده هم نوشتن که خدا قوت، جناب آقای اسلامی شهدا هم در مذاکرات حاضر باشن.
انشالله که ما شرمنده شهدا نشیم.
انشالله. سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی توفیق میکنم. انشاءالله که فردا هم در جلسه که با هیئت دولت دارید حتما با آقای رئیس جمهور صحبت بکنید در ارتباط با صحبت و برنامه شهر آفتاب و امیدوارم که هر روز بر توفیقاتتون اضافه بشه.
انشاءالله.
روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه می زنم آهسته، هم واجگی سوانه غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمهای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را، از آم اگر که تل شبه کامم، حتی اگر شکست شبه جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم، از غم اگر کتاب شود کامم، حتی اگر شکست شود جامم، از من نخواه خانه آرامم، دارم، روی لبم ترانه ایران است، آغاز بیقراری من با تو، رقصی چون این میانه میدان است، رقصی چون این میانه میدان است. از غم اگر که تل شبک کمم، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم، نام تو را به خاطر بسپارم. از غم اگر که تاب شبت کامم، حتی اگر شکست شبت جامم، از من نخواه خانه آرامم،
چرا. با آقای سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام داور بی همتا سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت هم شنوندگان محترم و هم بینندگان مخاطبمون، جناب بارانی مجری محترم و همکارانتون.
زنده باشید.
هفته قوه قضایی رو که مصادف است با ایام شهادت شهید مظلوم بهشتی و یارانشون، رو هم به ملت شریف ایران، هم به همکاران خودم و همه آحاد کشور تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمتون هستم.
درود بر شما، تبریک ما رو هم بپذیرید. خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در قوه قضاییه و دادستانی کل کشور. جناب آقای عمرانی عزیز، با توجه به کارنامه شما بهتر قبل از هر چیز بریم سراغ این پرسش که بیشترین دادخواهی های مردم در حوزه اقتصادی مربوط به چه موضوعاتی هست؟
ببین، در حوزه اقتصادی که ما در دولت به عنوان یعنی پیگیرش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید هست و در قوه قضایی از سال 1392 ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده برای بررسی و آسیب شناسی حوزه مشکلات تولید، حالا به اینها جمع بکنیم اتفاقاتی که تو این سالها از باب تحریم باش مواجه بودیم و بخشی هم من اعتقادم این استش که بهش اضافه بکنیم خود تحریمی هایی که بالاخره تو کشور اعلام شده، که اونها هم میشه واقعا به چند دسته تقسیم کرد. در بحث ساختارش ممکنه که قوانین و بخشنامه ها و آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که به نوعی در روند یعنی روند خوب تولید دچار اشکال میکنه و مانع ایجاد میکنه و اینا باید این ساختارها اصلاح بشه. گاهی وقتا این تصمیمات خلق و ساعه هست، تصمیمات یک شبه هست. ما بعضی دستگاه در سال 1400 که واقعا سر و کارشون مستقیما با تجارت هست، حدود 600-700 بخشنامه صادر میکنن. ما مشکل بانک ها رو داریم. به هر حال ساختار بانک اینطور هست که ما الان با همکاری ستاد تحصیل احصا شده بیش از 200 مورد اشکالاتی که